بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه توی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری. به نام خدای بخشنده و مهربان، اولین سلامه، اولین برنامه امسال رو تقدیم میکنیم به یک شنوندگان درجه یک زنگ بیداری. احوال شما خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ سال نو مبارک. انشالله که سالی پر از خبرهای خوب داشته باشیم. البته خبر بعد شروع شده، گرون شدن دلار، ولی ما ناامید نیستیم. انشالله که خبرهای خوب، انشالله که اتفاقی خوب بریم که داشته باشیم. اولین برنامه زنگ بیداری رو تو سال 97. چی بهتر از این که این اول سالی گل لبخند روی چهره شما، روی لبهای شما دوستان بشینه. پس بریم این شما این هم برمی بوم بخنده.
رنگ بیداری.
میگم فری، فردا قراره برم خواستگاری، به نظرت چه تریپی بردارم؟
ببین عسقری، من همیشه تریپ اولو پیاده میرم خواستگاری، واسه این که ببینم واس طرف من مهمم یا ماشین. البته از اون به بعدم پیاده میرم کلن، چون اصلا ماشین ندارم.
آفرین، آفرین به شما مادر بزرگان عزیز. شماها با ثبت نام در کلاس نهضت سواد آموزی ثابت کردین که هیچ وقت برای آموزش علم و دانش دیر نیست.
نه آقا معلم، از قدیم گفتن ز گهواره تا گور دانش بجوی.
آفرین، آفرین. خب بریم سر درس امروز. ما 8 تا جوجه داریم، 3 تاشو گربه میخوره، چند تاش باقی میمونه؟
اجازه ننه، این دیگه جاشو یاد گرفته، میاد همشو میبره.
بینم تیمور، امسال عید کجا رفتی؟
جونم برات بگه داش خشی، امسال عید خیلی با برکتی داشتم. هم ترکیه رو دیدم، هم اصفهان و شیراز و شمال آنتالیا. این آخری هم داشتم جزیره کیش رو میدیدم که لامصب دیگه نتم تموم شد.
خسته شدم از این کشور کوفتی. ببین بابا، اینجا دیگه جای موندن نیست، اصلا من میخوام برم استرالیا.
خیلی خوب، صدات واسه من بلند نکن، باز قله میخوای بری برو، ولی این نبدون این کارت زیره به کرمان بردن. نه
آخه چرا؟
خب واسه این که اونجا خودشون گوسفند صادر میکنن. نه
یه بارم مامانم با عصبانیت گفت
خوب گوش کنیم ببینین چی میگم ذلیل مرده ها. توالتو تازه جرمگیری کردم، برق انداختم، کسی بره قلم پاچو میشکنم. فهمیدی چی میگم؟
هیچی دیگه، الان دست جمعی از دستشویی پارک محله داریم بر میگردیم. یارو گفت ساعت 8 شب دیگه در توالتا رو قفل میکنه تا فردا صبح. چی کار کنیم حالا تا صبح؟
برگی از خاطرات ترامپ.
یه بارم هندوستان بودم، یه آقایی به خانومش گفت
موسیقی
اون خورشید رو دیدن کرده؟
بله بله.
تو برام مثل اون خورشیدی هاه.
وقتی برگشتم آمریکا، میخواستم با گفتن این جمله همسرم رو خوشحال کنم. بهش گفتم اون خورشید رو میبینی؟
نه پا، مثل ننت کورم.
یعنی آدم بغض گلوشو میگیره وقتی این همه محبت رو میبینه.
یادم بچه که بودم، وقتی مادرم کتکم میزد خودمو میزدم به مردن. بعد مامانم شروع میکرد به گریه کردن. بعد که بلند میشدم میفهمید زندم ها، دوباره منو میزد. خدا بیامرز کلن با زنده من مشکل داشت.
یه بارم رفتم جیگرکی، خواستم لاتی حرف بزنم، گفتم مشتی دو سیخ جیگر زلیخا بده بزنیم تو رگ. یارو اومد لپمو کشید و گفت
اینجا فقط سیراب شیردونه پوتیفار داریم، قناری.
زنگ بیداری.
زنگ بیداری.
آقا سال 96 هم تمام شد و آخرین خبرها اینجوری است که فساد 1,000,000,000 تومانی در وزارت صنعت افشا شد. وزیر کار در جلسه استیضاحش در مجلس گفت بابا من فقط یه خونه 5,000,000,000 دارم از دار دنیا. مدیر لرستانی حقوق نجومی 20,000,000 تومانی میگیره و سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان هم حقوق مایانش 19,000,000 تومانه.
آی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفتن چند ماهی هست که ستاد مبارزه با فساد تشکیل نشده، به دلایلی که بعداً توضیح داده خواهد شد. ممنون که شفاف و صریح گفتید، چون ما تا همین الان همچین خیال میکردیم که این جلسات به کوب هر هفته و هر ماه برگزار میشه. خیالمون راحت شد که بی خود فکر و خیال نکنیم.
وزیر راه جناب آخوندی هم در جلسه استیضاحش در مجلس گفته کلن 4,500,000 تومن پول تو حسابشه. بله و خلاصه این شد که وزرا هیچ کدومشون استیضاح نشدن و طرح سوال از رئیس جمهور هم از دستور کار مجلس خارج شد و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور هم از دستور کار مجلس خارج شد و خلاصه همه چی به خیر و خوشی تموم شد و رفع کارش. سال خوبی داشته باشین دیگه. این وسط چقدر جای خالی بزرگوار کلونل ولادیمیر لیاخوف که در دوره محمد علی شاه مجلس شورای ملی رو به توپ بست احساس میشه. کلونل کجایی؟ دقیقاً کجایی؟
فکر می‌کنی مسئولین میدونن شما چقدر اموال داری؟
بالاخره نمیشه بگم نمیدونن.
مسئولان 100% میدونن.
100% میدونن، امکان نداره ندونن.
خب چون تو اون سامانه‌ای که خب مثلا از سندا که هوشمند شده، تک برگی شده، تمام شماره ملی ها ثبت میشه. بعدم قشنگ وقتی شماره ملی یه نفر میاد، قشنگ کلا لیست تمام داراییاش میاد دیگه.
بالاخره حقوقایی هم که به کارمندا و کارگرا اینا داده میشه، یه بیلان مالی باید مسلما داشته باشه دیگه، درسته؟
وقتی که این یارانه ها رو میدن، بعد قطع میکنن، مال کیو قطع میکنن، میدونن که مال کیو قطع کنن، مال کیو قطع نکنن. خب لابد یه چیزایی میدونن دیگه، مگه اینکه راندوملی همینجوری باری به هر جهت یه کاری بکنن.
میدونم ولی همه چی رو میدونن الان دیگه. انقدر دیگه با این کارت ملی های هوشمند هم دیگه کلن دیگه همه چی رو کشیدن بیرون میدونن چی بیرون.
حالا خبرم داشته باشم مهم نیست به نظر من.
چرا مهم نیست؟
واسه اینکه شفاف سازی از هر چیزی بهتره.
یه طرحی داشتش چند روز پیش تو مجلس مطرح شد که برن مدیرای کلان کشور رو بررسی کنن ببینن تو اموالشون چه چیزای نامشروعی هستش، برگردونن به بیت المال. یه سری ها از خارج از مجلس مخالفت کردن با اینکه برن ببینن مسئول چقدر پول دارن اضافهش رو برگردونن به بیت المال. ببینید چرا همچین اتفاقی افتاده؟
خب اصلا مخالفتش طبیعیه دیگه. خب یه سری سر به دست میارن دارن از دست میدن.
وقتی شما یه کار حقی بخوای انجام بدین و من مخالف باشم، خب معنیش کاملا واضحه دیگه، یعنی من هم توی اون کار ناحق شریک بودم.
من فکر میکنم خب یه امکان داره پولای جابجا شده باشه که به نظر من حق ناحق شده.
شاید خودش جز اون عده‌ای بودن که بخور بخور کردن دیگه. لابو
به همون نماینده خودشون میدونن کی میخوره کی خودشون میدونن.
لابو خودشون بخور بخور نکردن، اونایی که گفتن نکنید مطمئنن خودشون پاشون گیر میافتاد به خاطر اون وقت.
هر کسی که با این تر مخالفت میکنه ایشون ایرانی نیست، اصلا مال ملت ما نیست.
خدا رو شکر مشکلات داخلی رو که مجلسی حل کردن، دمشون گرم. اما اینکه شرکت‌های سوخت‌رسانی آلمانی از تامین سوخت هواپیمای وزیر امور خارجه‌مون پس از اجلاس امنیتی مونیخ خودداری کردن به دلیل تحریم بودن ایران، و اینکه کسی از مقامات عالی رتبه در فرودگاه کشور کرواسی به استقبال وزیر خارجه‌مون نیومد، و اینکه سفارتمون در انگلیس و آلمان مورد تعرض چندین نفر قرار گرفته، اینها نشان از چه دارد؟ نشان از عزت دارد؟ بماند. فقط میتونیم بگیم
روحانی متشکریم.
خب دوستان، بشنویم برنامه حکایت این هفته رو به نام دزد جوان مرد.
شنیدم که مردی سحرگاه از خانه بیرون رفت تا به گرمابه برود. در راه یکی از دوستان خود دید و گفت همراه من به گرمابه می آیی؟ گفت تا در گرمابه تو را همراهی می کنم، ولی داخل گرمابه نمی آیم زیرا کار دارم. تا نزدیک گرمابه بیامد، اما همین که بر سر دوراهی رسید بی آن که دوست خود را خبر دهد بازگشت و به راه دیگر برفت. اتفاقا در همین لحظه دزد جیب بری به دنبال آن مرد می رفت تا به کار خود مشغول شود. مرد به عقب نگاه کرد و جیب بر را دید و چون هنوز هوا تاریک بود پنداشت که دوست خیش است. پس 100 دینار که بر آستین پیچیده بود بر دستارچه بست و دست را به طرف جیب بر دراز کرد و گفت ای برادر، این امانت است به تو، وقتی که من از گرمابه بیرون آمدم به من بازده. جیب بر زر را از او گرفت و آنجا ایستاد تا از گرمابه بیرون آمد و روز روشن شده بود و او لباس پوشیده راه خود می رفت. دزد او را صدا کرد و گفت ای جوان مرد، زر خیش بگیر و بعد برو که امروز مرا از کار و کاسبی انداختی تا امانت تو را نگه دارم. آن مرد گفت تو کیستی؟ و این زر چیست؟ گفت من مردی دزدم و تو این زر را سحر به من دادی. گفت اگر تو دزدی چرا زر را نبردی؟ دزد گفت اگر این زر را به امانت به من نداده بودی یک ذره از تو ترس نداشتم و آن را برده بودم و هرگز باز نمی دادم. ولی اکنون که زر را به امانت به من سپردی و به من اطمینان کردی من نیز امین بودم، زیرا که امانت بردن جوانمردی نیست.
بابا دم دزدای قدیم گرم. الان دزدا جوانمردی که ندارن هیچ، بلکه توسط خود ما مردم انتخاب میشن تا بر سر سفره انقلاب بلنبانن بیت المال را. برای سنگرش کولر نصب کرده بودن. اومده بود بیرون و توی سایه خوابیده بود. پرسیدم مگه کولر مشکلی پیدا کرده؟ هوا گرمه، چرا توی سنگر نمیخوابین؟ گفت مگه همه رزمنده ها کولر دارن؟ منم یکی از اونا. بله، امروز سال روز شهادت امیر سپهبد علی سیاد شیرازیه که توسط گروهک تروریستی منافقین معروف به مجاهدین خلق به شهادت رسید. من مسئولیت دارم. عنوان برنامه گلهای یاس این هفته است: به یاد شهید سیاد شیرازی.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید سپهبد علی سیاد شیرازی. از سقز به سیاد اطلاع دادن که
جلسه عملیاته، شما باید اینجا حضور پیدا کنید.
سیاد که در سردشت مشغول هماهنگی با نیروها بود، مجبور شد به سقز بره. شرایط سختی بود، چون وجود اون در سردشت هم ضروری بود. سیاد وقتی نگرانی رو در چشمای نیروهاش دید، بهشون قول داد هر طور شده خیلی زود برمیگرده و خودشو به اونها میرسونه. وقتی سیاد وارد سقز شد، نیروهای بسیجی، سپاهی و ارتشی اومدن به استقبالش و درباره مسائل مختلف ازش نظر خواستن.
باز اون شاهد زبردست ما حافظ که گفته چی؟ ناز پرورد تنعم نبرد راه دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. کسانی که توی رفاه و از کنم اون آسایش زندگی میکنن، نباید چشم انتظار اون دیدن خدا باشند و اون یاری خدا مخصوصا در الطاف خفیه الهی باشند. کسی از این راه نرسیده به مقصد. اونهایی رسیدن به مقصد که رنج کشیدند، تلاش کردند، زحمت کشیدند، مهنتها رو پذیرفتند و در این راه به خودشون قبولوندن که صبر جمیل میخواد تا انسان برسه به دوستش، به اون دوست حقیقیش که خداوند متعال هست. خوشبختانه بهترین رهروان این راه پیامبران الهی هستند که بیشتر از هر کسی سختی کشیدن. شما اگه سابقه پیامبران رو بررسی بکنید، در بدو زندگیشون تا رسیدن به این مقام عظیم الهی همه رنج کشیدن و رنج بردن و رنجهای اونها قابل مقایسه با رنجهای ما هم نیست. مخصوصا پیامبر اکرم سیر از یتیمی شروع شده، به مهنت و سختی و سرگردانی رسیده شده و سرانجامش به فقر و تهیدستی، و در نهایت میبینید که پیامبر اکرممون همسری رو خداوند براش مقدر میکنه مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، که توانگر از نظر مادی ولی تمام اون زندگی و هستیشو به پای اسلام می‌ریزه و اون رستگاری رو برای خودش می‌خره و برای پیامبرم سرانجامش اونطور عزتمندی و توانمندی رخ میده. و برای ما نظامی‌ها مخصوصا در بخش فرماندهی سنگین‌ترین مسئولیت به دوش سربازان اسلام است. این مسئولیت اگر با اون دید دیده بشه، وسیله خودسازی خواهد بود، وگرنه خودمون رو خراب میکنیم، خودمون رو به خطر میندازیم، خودمون رو عاقبتمون رو به شریعت میندازیم در انجام مسئولیت. یعنی کسی با این دید به مسئولیت دعا کنه به خطر نمیفته، که مسئولیت بلاست و آزمایش الهی، و اگر اون رو در ارتباط با خدمت به اسلام و مسلمین ببینه عاقبتش به خیر میشه.
وقتی جلسه تموم شد، تقریبا هوا تاریک شده بود. فاصله بین سقز تا سردشت علاوه بر اینکه زیاد بود، در این ساعت خطرناک و ناامن هم بود. به همین خاطر توی شب دیگه کسی این مسیر رو نمی رفت. اما صیاد به نیروهاش قول داده بود که خودش رو می رسونه. همه می گفتن امیر هوا تاریک نمیشه رفت. اما اون گوشش به این حرفا بدهکار نبود. خلبان هلیکوپتر رو صدا زد و گفت
الان با این وضعیت میتونیم بریم یا نه؟
خلبان که آدم دشمشتی هم بود گفت
ما توی این ساعت نمیتونیم بپریم، یعنی اجازه نداریم بپریم، ولی اگه شما بگی بپر میپرم.
صیاد اجازه پرواز داد. وقتی هلیکوپتر بلند شد دیگه هوا کاملا تاریک شده بود. خلبان هلیکوپتر رو بالاتر آورده بود چون ممکن بود هدف قرار بگیرن یا به سیمای برق برخورد کنن. پنج دقیقی از پرواز میگذشت. دیدشون صفر بود. تو این لحظه صیاد متوجه نگاه‌های نگران بین خلبان و کمک خلبان شد. از خلبان پرسید
چی شده؟ گم شدیم؟
بله گم شدیم. راه رو گم کردیم. ممکنه اشتباهی بریم تو خاک عراقی ها.
صیاد یه مقدار فکر کرد و گفت
از نزدیک شهر سردش یه رودخونه رد میشه، آب از بالا دیده میشه چون انعکاس نور ماه و ستاره ها میفته توی آب. شما همین مسیر رو ادامه بدین، به آب که برخوردیم به من خبر بدین.
چند دقیقه بعد کمک خلبان خبر دیدن آب رو به صیاد داد. صیاد پرسید
با سردش ارتباط بی سیم دارین؟
اون گفت بله.
به بچه های پادگان بگین توی پادگان آتیش روشن کنن.
یه مقدار که جلوتر رفتیم شعله های آتیش پیدا شد و هلیکوپتر به سلامت به زمین نشست. به محض اینکه از هلیکوپتر پیاده شدیم صیاد خطاب به سرنشینانش گفت
همه دو رکعت نماز شکر به جا بیارین و از خدا تشکر کنین.
نیروها با دیدن صیاد به شوق اومده بودن. باورشون نمیشد صیاد اونم توی تاریکی شب بتونه برگرده.
شکوه آسمون خواب شهابا، فقط تو چشم تو تعویل میشن، تو که فرمانده باشی توی دستات تموم سنگ ها سجیر میشن، تو مثل اون پرستوی که از کوچ برای چند فصلی جا میمونه، تو مثل اون پرستوی که آخر خودش رو تا قبیلش میرسونه.
زنگ بیداری.
آقای گفت دلار رفته بالای 5000 تومان. گفتم مهم نیست. گفت بابا گوشت شده کیلوی 53000 تومان. گفتم مهم نیست. اومد از بحران واردات و قاچاق و ورشکستگی کارخونه ها و بیکاری جوان ها و خلاصه اومد که از مشکلات بگی. گفتم که ببین داداش، ما ملت ایران در حال حاضر فقط دوتا مشکل داریم، یکی فیلتر شدن تلگرامه، دومیش هم رفع حصره. با تعجب پرسید مگه داریم مگه میشه؟ گفتم بله هم داریم و هم میشه. الان این حرف ما مردم نیست که فقط، حرف منتخبین ما مردم هم هست. مجلس که نماینده ما مردمه و ما انتخابشون کردیم داره همینو میگه. شورای شهری که ما نمایندهاشو انتخاب کردیم دارن همینو میگن. از همه بالاتر رئیس جمهوری که ما مردم انتخاب کردیم هم داره همینو میگه. پس دلار بشه 7000 تومان و بیکاری بیداد کنه و گرونی کمرمونو بشکنه و همه و همه و همه اینا برای ما ملت، به پشمک حاج عبدالله فقط تلگرام فیلتر نشه، رفع حسرم بشه و سلام.
هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست.
من یک بار دیگه تأکیدم میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟
بله ما
همین بله رو میخواستم.
آقای دکتر
جانی، از حضرت عالی هم میخوایم به دولت و آقای دکتر روحانی تذکر بدین در دولت باید در حوزه مباحث اقتصادی صدای واحد به گوش برسه.
بله این حرف کاملا درسته.
آقای دکتر لاریجانی نمیشود در دولت یه نفر بگه ما موافق افزایش ارزی تا 10000 تومان.
این ایراد کاملا وارده. یعنی اینکه به مشاوری یا فردی میاد میگه نه قیمت ارز باید بیاد بالا، بعد رئیس دولت و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میگه نه ما سیاست دولت نیست، خب کنترل کنید این چه وضعیه.
این التهابات بخشش متعلق به خود دولته، با همین فضایی در ایجاد میکنه. نماینده ما چه تقصیری دارن؟
روحانی متشکریم.
آقا نفس حق داریم. چه نفس حقی، عالی، پندآموز، سازنده. به نام چگونه انسان از همان نقطه‌ای که به خود اطمینان دارد سقوط می‌کند. سخنان بسیار شنیدنی استاد اخلاق حاج علی صفایی.
من بیشتر می‌خوام اینو نگاه کنم، چی میاد، چه چیزی شکل می‌گیره؟ کسانی که علی انتخابشون کرده، کسانی که مراحلی رو گذراندن، افت میکنن. چی میشه؟ شروع میکنن افت کرد، برگشت. حالا نمیگم بدون جهت همه، موانعی هست، بچه آدم مریض میشه، زندگی آدم سخت میشه، خونه نداره، رفیقش باهاش دعوا میکنه، مشکلات زیاده. من هیچ نمیخوام عذرها رو ندیده بگیرم، همه اینا درست همش. مسئله اینه که ما با این شرایط، این افت و خیزهایی که ما داریم، فرازمش بایی که حالا گایی توی میدان امکانات، تو شرایط مناسبه، تو شرایط سخته، چی میشه که انسان این فرازمشی پاس کنه؟ عبادت های مستمر شیطان یا به تعبیرش میتونی میپرسید که چی شده که اون همه عبادت سزاواری نبوده به پای زنی بسته بشه و خلاصه بشه؟ چرا؟ چرا نبوده؟ آدمی که هزار آجر رو هم گذاشته و هزار ماله به دست گرفته، ولی یک سوراخ رو نبسته، طبیعی باشه براش که وقتی که آب نفوذ کرد تمام پایه‌هاش فرو بره. آدمی مغرور قدرت‌هاشه ولی از نقطه ضعف‌هاش آسیب می‌بینه. حجم عملش رو تو می‌بینی. من اینقدر عبادت کردم، سزاوار من نبود اینطور بشه. عبادتی که کور، عبادتی که بدون سرپرستی و بدون ولایتی می‌خواد رو به کجا برسونه؟ عبادتی که با یه کبر همراه، شیطان به جایی نمی‌رسونه، با اینکه شهود کرده، دیده اون دنیا. بحث دیگه علم نیست، بحث احتمال نیست، نه، تجربه، شهوده، آزمون شده براش. فرازنشی به آدم ها یا شیاطینی که تو طول تاریخ بودن یا امروز هستن. و باز این ملامت ها و توبیخ هایی که امیرالمومنین دارن، من همیشه احساسم اینه وقتی این جمله ها رو میشنوم، احساس میکنم با خود من کلنجار میرم صحبت. یعنی واقع شدم این شتاب ها رو به طرف دیگری نگیره، ما خودمون مقابل. در هر شرایطی که باشیم، در هر مقطعی از مقاطع کمال و سلوکمون آسیب، این غرور رو از خودمون دور کنیم که نه من دیگه مشکلی نخواهم، من به یه مرحله رسیدم که از این ناحیه ضربه نخواهم. میگن همه حکمای بزرگ تاریخ با اون رشته‌ای که درش متخصص بودن، میگن ابن سینا در قولنج متخصص بود، با قولنج هم مرد، آدم میخوره مبتلا میشه. سقراط همینطور، بقراط همینطور، هر کس با اون رشته‌ای که درش متخصص بوده، اون چه که خیال می‌کرده از اونجا ضربه نمی‌خوره، از همونجا آسیب دیده. ما آسیب پذیریم. این آسیب پذیری مسئله مهمی. شب دراز، حوادث در پیش. چرا این آسیب پذیری میشه گفت؟ چون آدمی آزاد، امکانات گسترده است. یعنی خداوند ما رو به گونه‌ای نیافریده که بر خوبی مجبور باشیم، و شرایط رو به گونه‌ای نگذاشته که یک مسیر جلوی پای ما باشه. ما در همه شرایط امکان داریم دو راه رو پیش ما باز کردن، و دو دعوت رو اگر بیشتر نباشه میشنه. یعنی این نوع ساخت آدمی، یعنی این بافت زندگی آدمی، زندگی اجتماعی و فردیش، که شیطان ها حضور دارن، رسول هست، شهوات هست، غضب هست، جلوه ها هست، فتنه ها هست، بازی ها هست، تعلق ها هست، هزار گونه تدلیس و تلبیس هست. آدمی خیلی چیزا رو میدونه. یعنی از اول مثلا به خاطر مرگ پدر و برادرش بر علی میشوره، ولی میدونه که قاتل دیگری است، ولی به خاطر حالا غرورهاش، به خاطر بازیهاش، یه کاری که شروع کرده دیگه نمیتونه بگذره. اینطور نیست که اگر علی میخواد آدما هدایت بشن، خود خدا خواسته هدایت بشن، امکانات هم گذاشته، ولی اگر شمشیر ابن ملجم بالا رفت به علی نگیره جمله بود که دیدم اون داره میگه که تقدیر هم این که علی باقی بمونه محتاج. این دو نوع نگاه داریم ما. اون نگاه اول میگه خب چرا آسیب پذیری به وجود میاد، چرا آدمی مبتلا میشه، چرا. نگاه دوم طبیعی باید بشه، تو این استکاک ها، تو این گرفتار شدن هاست که آدم ها اندازه هاشون مشخص میشه. غرور نگیرتون، خیال نکنیم هان رهیدم، این همین نفس هنوز تمام نشده گرفتن. منی که فرسون به مال، به سی، به کفش، به کلا، به یه چیزی تعلق خاطر دارم، رها شدن این یا محروم شدن من از اون و دوری من از این مشکل رو حل نمی کنه. بعد یه چیزی در دل تغییر بشه که چه کنیم که این ریشه ها رو از دلمون پاک کنیم. خلاصه داستان اینه، تعلق های ما، پای ما، حتی تردد های ما مشکل برام اینجا. شوخی نیم.
گفتم زبیلی یا قطی ماست قربتت، چشمی به هم گذاشت و آهی ز دل کشید. صد بار بمیرم و آه تو را نشنوم یوسف زهرا. خدایا عرق شرم به رخساره ما سیل شده، چگونه سر برآورم بگویم که بیاید. همان نقطه امید که در دل دارم به من میگوید منتظرش باش، او می آید. لب نمی گشایم، هیچ نمی گویم، لیک دیده به راهم مولای مهربانم، چرا که می دانم که شما حتما خواهی آمد. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه.
خب رفقا، به پایان 275 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. ممنون از همراهی های گرمتون. با امید خدا هفته آینده هم مثل همیشه سه‌شنبه ساعت 10 شب مهمان شما خوبان هستیم. دوستتون داریم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق
منو راهی کن به سوی